خلاصه این یک چیز بود که بر من واضح شد که اینا میگرفتن پول، اون افسر قبلی فاسد به رئیس هم میداده. اون رئیس اول شد که قر زدن، گفتم ببین قرمر نزنید به من که من تقاضام از جا میرم بیرون. پول میخواست ولی روش نمیشد بگه پول. ما که اهل این حرفا نبودیم که، اصلا مایه ننگ میدونستم من. و یه شبی دیگه گفتن یه آدم محترم مامورینم دلشون میخواست که من دست به این کار بزنم که دست اونام آزاد بشه، یواش یواش رئیس بیاد تو کار اینا، ما بشیم جزء حلقه فاسده. گفتیم زیر این بار من نمیرم. حقوق ما چقدر بود؟ 1200. یه شب دیگه گفتن یه مرد محترمی شما رو دعوت کرده اینا. گفتم من جایی نمیرم ولی اون محترم بی. رفتم اونجا و دیدیم یه میزی چیده به اندازه 100 نفر ودکا چیده روش، عرق مراغه. عرق مراغه بهترین ودکاها بود که من دیدم تا به امروز. یه آقای ارمنی بود از سیب، دو ماه از سیب ودکا میگیره، بقیهش دیگه کشمش بود. کشمش بود و بی اندازه گیرا بود، سکر عجیبی داشت. و ما مشتری این بودیم دیگه. بعضی شبا می رفتیم یه تپه بود، یه سوراخی داشت که اونجا جایی که خواجه نصیرالدین اینا ستارگان رو نجوم می کرده، فقط یه چیز قارمانند بود، می چستیم به سلامتی خواجه می خوردیم و اینها. یه بویی ولی داشت که همون در پیک اول حس می شد، دیگه حس نمی شد، فوق‌العاده بود. این عرق مراغه. ولی من اینجا که آمدم تا حالا دوتا آبجو نخوردم. نمیدونم فضا چگونه است. فضای میخاری هم باید فضایی باشه، میدونی اینجا نیست اون فضا، پیداش نمی کنیم. دیگه به طور کل دیگه من الکل مرکل مطلق مطلق عرض کنم خدمت شما که رفتیم منزل این آقا. من کتم رو در آوردم دادم به صابخونه آویزون کرد. وقتی که تمام شد و یه ساعتی ما نشستیم و پاشو اومدیم، من دست کردم جمع فندک رو بدم. در آوردم دارم یه مبلغ پول. آقایون مامورام کرکر میخندیدن و اینها، نشانه این که ممکنه که اینم فاسد بشه، بد نباشه اوضاع. گفتم این مدکه پول برای چی ما دار؟ برگشتیم دادم پول رو به آقای سرپور، گفتم پولشه بره بگو مرد حسابی. چون با من گفته یادم محترم این پیداشن قاچاقچیه. از اینجور مسائل و مسائل عرض کنم که در مراغه بود. مراغه یک شهر کوچکی بود، بسیار آباد و حاصلخیز، و در روزهای عاشورا هم تو قیامت میکردن که خواهم گفت. و از عجایب دیگر این که یک روسپی خانه هم از زمان هولاکو خان مغول اونجا بوده، هنوز هم سنتی بود، به نام دانادل که دندیل میگفتن. و اونجا هم یه مرکز فسادی بود از شبت که. ولی بقیه شهر مردمان نجیب، بلوچستان های خوب و مردم بسیار خوب. فقط این داستان هروئین پخش شده بود در مراغه دیگه، بسیاری از مردم بهش گرفتار شده بودن و کاری هم نمیشد کرد، کاری هم نمیشد کرد که ما میگرفتیم. کسی میدیدیم، ما نماینده دادستان هم بودیم که شبانه روز میتوانستیم حتی از دیوار مردم بالا بریم و بررسی کنیم و بازرسی کنیم و اینها. خیلی اتفاقات عجیب افتاد که حالا من واردش واقعا نمیشم. روز عاشورا که شد، رئیس ما رو خواست، گفت شما با مامورین مسئول فلان مسجد باشید. گفتیم باشه. ما رفتیم ساعت 6 صبح. گفتن اینا زود جمع شدن که داشتن چای میخوردن، آمده بودن آماده کارزار و داشتن چای میخوردن. من چای خوردن من نگاه کردم دیدم یه مش بچه یه چیزایی به گردنشون انداختن، بچه کوچیک. اونجا تو صفن با مادراشون که چادر سرشونه و اینا، یه بابایی هم کلا پاپاقی زدش، یه قمه این به دستش به این بلندی. این قمه ها رو همه خانواده آذربایجان دارن از زمانی که از زمان صفوی برای قمه زدن توی صندوق های چیز نگهداری میشه، صندوق های مخصوص خودشون. یکی از اینا دستش بودیم چی کار میکنی؟ گوه این تبرک میکنه. چی چی رو تبرک کنی؟ بچه ها رو، این مادرها پدرها این بچه ها رو میوردن جلو، اینجاشون هم تراشیده بودن. این تیغ که میبرد بالا، من مطمئنم دیگه اثر روانیش از ذهن اون بچه دیگه بیرون نمیره، میورد پایین تو سر این بچه. اینم جیغ میکشید و از دو طرف خون و اینا. بعدی کار این چیز بکن، رضا شاه تانک گذاشته بود، قدغن کرده بود این کارا رو. یه عده‌ای رفته بودن پشت یه کوهی، قمه‌شون زده بودن و اومده بودن. حتی ساکنان کوی دانادل این که ذکرشون رفت، اینام یه دسته رو انداخته بودن، اونام قمه داشتن، قنده داره. و این سنت شده بود، چون اون دسته رو من دیدم که از پشت کوه دارم میان، گفتم اینا کیان؟ گفت این سنت از زمان رضا شاه شده که قلقن کرد این کارا رو، اینا رفتن پشت کو، حالا یه دمشه میرن به یاد اونا پشت کو. باری و یک مرتبه دیدم یک کسی رفت روی میز و شروع کرد خوندن و اینا، صدای این قمه ها رو کله ها می آمد، مثل صدای پای پرند باران، مثل صدای باران روی شیروانی که میاد، چه صدایی داره؟ این صدای قمه ها اونطوری بود. یه کسی به من نزدیک بود و میزد، گویا زد و بغلش هم زد، یه تیکه اینقدی از کلش جدا شد افتاد پایین. حال من داشت به هم خود و هر صورت چیز برگزار شد و هر صورت که به این وقت بدترین جا، خشنترین جا اردبیله، چون پایتخت صفویان بود و اونجا قمه زدن و اینا. یکی هم بعضی شهرهای اطراف اصفهان هست که اونا هم قمه نمیزنن، ولی یه دو سه روزی از این کارا بر صورت به انجام میرسه. خلاصه مطلب این که روزگاری بود در مراغه و ما آمدیم به تبریز. همونطور که عرض کردم در اون کمتری ها بودم، استعفاها مرتب چیز میشد، آقای نجعی نجات داشتیم، برادرش هم گویا سپه بود، بود سرتیپ بود در تهران بود، رئیس پلیس بود که کجا میدی و میدونم حقوقا زیاد شده. و یه بخشنامه یه بار اومد که حقوقای افسرهای شهربانی مثلا 1000 تومان 1200 تومان میشد 4000 5000. نمیدونم که این پیشنهاد کرده بود و اینو بخش کرده بودن و پخش کرده بودن، به دست افسر رسیده بود ولی بودجش نبود یا چیز بود، خیلی توبیخ کرده بودن اون آقایی که این پیشنهادی کرده بود. و خلاصه اینا رو میفرستن تهران، این استعفا رو. منم خودم هم میمدم تهران، میرفتم گفتن معاون رئیس کل زمدیان پور اینجا با آقا همچی چیزی میسر نیست، دیده نشده و شما بهتره که این مطلب رو فراموش کنید. اجازه بدید که ما یک بریک کوتاه بگیریم، بعد بقیه داستان استعفا رو خدمتتون عرض خواهم کرد تا چند دقیقه دیگه.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، خاطرات مخلص عرض کنم که به اونجا رسید که ما شروع کردیم تردد به تهران. رفتم در اون اداره، یه روز گفت که آقا اگر یه پارتی مثل علم در حد علم نداشته باشی میسر نیست چنین چیزی. عرض کنم که اتفاق روزگار، یکی از کسانی که از ما جلوتر بود، ژیمناستیک هم کار میکرد و اینها، این همون ستوان یکم بود که از زندان چند نفر از محکومین رو بر میداره و فرار میکنه. این به کیس من کمک کرد و دنبالش بودم، پیداش هم نمی کردم. کلاشو در یه ماشین در تهران پیدا کردم ولی نمیدونستم کجاست، تا اینکه انقلاب شد و بالاخره ظاهر شد. عرض کنم که او هم استعفا کرده بود گویا و نپذیرفته بودن، حالا این رو من شنیدم. گفتم ببین عزیزم، من اصلا معتقد به پارتی بازی و مسخره بازی نیستم، من نمیخوام دیگه کار کنم، میخوام برم بیرون از این لباس اینا. گفت که حالا شاید بری پیش رئیس کمکی بکنه و ناامیدی. قبل از ما اونطور که من شنیدم یک افسری دیگر که در اطلاعات کار میکرد، یوری گاگارین، آمده بود ایران. این محافظ یوری گاگارین بود و گفته بود من دلم میخواد بیام آمریکا. گفته بود اگه بیا من کمکت میکنم. من شنیدم اون افسرم توانسته بود، تنها کسی بود که بزنه استعفا رو بقبولونه و بره بیرون. گفتیم خب بریم پیش رئیس. صمدیانپور افسر ارتش بود که لباس شهربانی پوشیده بود، به نظر میاد که شاه سابق به شهربانی اعتماد زیادی نداشت، تمام فرماندهان کل ارتشی بودن. رحیم لاریجانی که دانشکده رو چیز میکرد، عرض کنم که بقیه رؤسای شهربانی هم ارتشی بودن، ایشون هم ارتشی بود ولی لباس شهربانی. ما رفتیم بالا وسط شهربانی، ساختمانی بود که رئیس مینشست و وقتی شما وارد میشدیم این ساختمان، دست چپ جای خطرناکی بود، مرکز مبارزه با عرض کنم خرابکاران بود. حالا به شما خواهم گفت که چگونه کار ما به اونجا کشید یک شب، اونم خدمتتون میگم، داستان جالبی است. و وارد که میرفتی پایین، دست راست مقام معظم ریاست کل شهربانی، ما رفتیم بالا دیم اون افسری که رئیس شهربانی رئیس آذربایجان بود اینجاست. گفت اغلوم بوران نمیسن یه همچی چیزی. گفتم که عزیز، گفتم که تیم ساز، من انقدر ترکیم خوب نیست که بتونم مکالمه کنم با شما، من مرشیدی هستم خدمتون رسیدم. گفت بله بله یادم اینا، چیکار میکنی اینجا؟ گفتم که من لازمه که خدمت رئیس برسم. اینا گفت که وقت میگیرم برات، صبر کن. رفت و صحبت کرد و ما رفتیم خدمت ریاست کل. لهجه ترکی، آدم متین و موقر و آدم خیلی خیلی نجیبی بود اون افسر. گفت که پرونده شما رو من دیدم، بسیار پرونده خوبی دارید، تازه باز شما ترقی کنی. از این صحبت ها بودم تیم سر از این حرف ها گذشته و من مصمم هستم که این کار رو بکنم، برم بیرون از این. گفت که باشد، من سه شنبه ها یا چهار شنبه ها یادم نیست شرفیاب میشم خدمت اعلی حضرت، به عرضشون میرسونم و اگر ایشون موافقت کرد، که البته شما مطلع خواهید شد به طریق کارگزینی و اینها. و اینا اینطور بود که پرونده ها در زیر بود، این نبود که شاه بشینه همه اینا رو بخونه. روی این که میچسبید روی همه پرونده، میگفت یک مثلا استعفا ستوان مشیدی، دو اخراج مثلا سلمان علیزاده، سه مرخصی رفتن سرلشکر فلان، اینا رو نگاه میکرد، بالاش امضا میکرد. علازه گفت گفتیم باشه. و در تهران ماندیم و ببینیم داستان چه میشه. دو روز بعد رفتم دیدم این دوستمون که تو کارگزینی بود اون سرهنگ گفت آقا اعلیحضرت موافقت کرده، اعلیحضرت باشکوه استعفا شما موافقت کرده، ما دیگه شروع کردیم خوشحالی کردن اینها. گفت فقط مطلب دو مطلب میمونه، یکی این که شما باید برید دانشکده، هر مخارجی دولت در حق شما کرده محاسبه بشه، ضرب در دو بشه و هر مبلغی بود دفعتا واحده، یعنی یک مرتبه و یک جا نقسطی، بریزید به حساب ده شست و سه یا ده شست و یک چیز شهربانی خیابون فردوسی، اونجا بانکی بود، و داخل کنید. گفتیم باشه، ولی این مایه پول نداشتم. زنگ زدم اینا به مادر که زمین چیزی بفروشه، داستان این قراره. مادرم اقدام کرد و پول برای ما رسید. البته بعد از اینکه من معلوم کردم چقدر بدهکاری داد، رفتم اونجا و خالقپناه رو دیدیم و اینا گفت باید بری پایین. من اون بخش پایین که عرض کردم اردونانس و اینا بود، با این چیزای کهنه، ماشین های کهنه حساب کرد، راگو این تعداد، نمیدونم کمپوت این تعداد، تخم مرغ این تعداد خوردی، یعنی سه سال حساب کردن و ضرب در دو کرد، یه چیز حدود نزدیک 40,000 تومان شد، 38,000-39,000 تومان. گفت باید بری، اون زمان خیلی پول زیادی بود، حالا پول یه تخم مرغ، بسی بری به حساب 10,63 یا 10,61 کاری یادم نیست، یکی از این دوتا پرداخت کن، چون 12 سال قرارداد داشتی، دولت خرجت کرده، 12 سال تمام نشده، قانون اینه که شما عرض کنم که این جریمه رو بید. این بود که من زنگ زدم به مادر رو اینا و رفتم به حساب 10,60 و فلان پول پرداخت کردم، رسیدی گرفتم، برگردوندم به همین آفیس. گفت حالا یه مطلبی دیگه مونده، شما باید از شهربانی نامه بگیری که شما این تعداد سال خدمت کردی، که معافی هم بتونی داشته باشی، چون بدون ارائه معافی که نمیتونی بری بیرون، واسه که معافی. اداره که معافی میداد روبرو دانشگاه بود، اداره ژاندارمری بود. من نامه رو گرفتم. آها مطلب خیلی مهم یادم رفت، عرض کنم که داستان گذرنامه است که حالا خدمتتون عرض بکنم. من دیدم که خب الان گفتن که یه بار دیگه باید به عرض اعلیحضرت برسه که دستور خارج شدنش، یعنی شما خارج شدید که به امضای اعلیحضرت شما نیروهای مسلح خارج شدید و حق پوشیدن لباس ندارید و از این صحبت ها و اینا، که اونم خب دیگه تی شد و ماند گذرنامه ما. و عرض کنم که همین داستان معافی که من حالا گذرنامه رو اول میگه، ما یه افسری رو دیدیم که در گذرنامه کار میکرد، گفتم میخوام گذرنامه بگیرم. گفت باید ضامن داشته باشی. منم عهد پارتی با نه که ضامن نداشتم، اما نفرت از این داشتم که من این همه سال کار کردم اونجا و دوله دیدم و فلان اینا، و شما فقط کردی که ما بریم بیرون. اینم اضافه کنم که هر کس درجهش روی شانش بود، یعنی افسر بود، تصمیم استعفاش با شاه بود، اگر اینجا بود یعنی گروهبان بود یا نمیدونم استوار بود و اینا، فکر کنم فرمانده کل میتونست بگه که خیلی خوب شما استعفا. خدمتون عرض کنم که گفتم بعد پارتی بازی این چند داستان ها چیه، گفتم برم گذرنامه ببینم چه خبر. رفتم تو اداره گذرنامه، دیدم زهازه خالویی عزیز ما اونجا تند و تند داره میره و میاد. این آقای خالویی ارشد ما بود، دوست عزیز من، مرد بزرگوار، و الان استاد این دوست عزیز ما از امریکن یونیورسیتی از کنم درس خون دکتراش هم گرفت. خالوی یک مرد مردانه منحصر به فردی بود، کردارش و رفتارش و طرز سخن گفتنش اینا عادی نبود مثل بقیه. انگاهی با من هم گپ میزد که ارشد ما بود اینها، و بچه ها خیلی او رو دوست داشتن. ندیدم که کار فرومایی بکنه، کسی رو بازداشت کنه یا نمیدونم از این حرفا. خیلی خیلی وجود نازنین و بزرگواریست آقای خالویی و من مدیون او هستم در این کار گذرنامه، چون اگه من یه روز دیرتر میمدم دیگه هرگز نمیمدم به خاطر داستانی که بعد خواهم گفت که داستان چه بود. اگه ما رو این بندر رو ساواکی ها میگرفتن کباب میکردن، نه که ببرن بکشن، نادن رو آسمون کباب میکرد. حالا میگن چرا 6 ساعت من زود اومدم بیرون، چون 6 ساعت بعد که من پرواز کردم با افرانس دستور دستگیری و چیز خروج ما صادر شده بود از مقامات بالا. که عرض میکنم حالا دلایلش چی بود. عرض شد خدمت شما که خالویی گفت ما شیری اینجا چی کار میکنی؟ گفتم که دنبال گذرنامه من دارم میرم، بار شنیدم و اینا. یه دقیقه سب کن، هیچ موقع من این لطفی که این عزیز و این دوست نازنین و محترم کرد من فراموشم. گفت یه دقیقه سب کن. باور کنید به 7 دقیقه نرسید که گذرنامه ما مهر شده و امضا شده. خالوی داد دست من. سپاسگزاری میکنم از این مرد بزرگ. من یه پرنده‌ای هم رو هوا عرض کنم دارم پرواز میکنم، غافل از اینکه چی برا ما امشب دارن میپزن، داستان چی هست، امشب چه اتفاقی خواهد افتاد. رفتم خونه محمد عبدی، دو تا همشیره من تهران داشتم اما عمدتا میرفتم پیش عبدی، کلاسی هم دوره شعر میخوندیم، حرف میزدیم، صحبت میکردیم اینها. با طبق معمول رفتیم منزل عبدی و دوستانم جمع شدن، چون من میشناختم تیر نمیشناختم. یه حسین زرگر بود، عرض کنم که یه محمد هاشمی بود که نویسنده نمایشنامه بود، اصفهانی بود. این یه چیزی نوشته بود به نام زریسیا، نمایشنامه داده بود تلفن ثابت پاسال، اونا نمایشنامه کرده بودن و پخش میکردن. نگو این زریسیا داستان ساواکیاست. ساواکیا هفته سوم فهمیده کار خودمونه که این خودمونیم، این فلان فلان شده، کی بوده بگیرید ببندید. اسمش محمد هاشمیه، کجا میشینه؟ با محمد عبدی، این آپارتمانشونه و چنین و چنان. ساواکی‌ها فهمیدن که این کجاست، این تو همون خونه زندگی میکرد. این 3 نفر بودن در اون آپارتمان نسبتاً بزرگ، یکی محمد بود، یکی حسین امیر شمس بود، یکی محمد هاشم اصفهانی. رفتیم اونجا نشستیم، بقیه دوستانم جمع شدن. این ماجرا خیلی جالبه. جمع شدن، گفتم بچه ها من میرم بیرون جوجه کباب و ودکا میگیریم برمیگردم. رفتم دیدم دوستت که در تبریز داشتم آقای قورچیان سلطان یکم، مرد نیک، پسر خوب اینا، با جیانش، یه جیان آبی هم داشت اینجوری، دندش اینجوری. گفتم که قورچیان، گفتم که من دارم میرم، بچه های خیلی خوبی هم دوست دارم، میخوام تو با اینا آشنا بشی. گفت باشه. اومد جیان پارک کرد و ما چیزا رو گرفته بودیم و اومدیم با آقای قورچیان، اومدیم بالا. یه آدمی که من نمیشناسم حشیش درست کرد، حشیش لایه چیز لایه کاغذ دیگه، یه سیگار درست کرد کشید، این کشید و من هیچ بابا وارد این مسائل نشدم، حشیش و مشیش و اینا دو ودکا میخورد. اولان و قورچیان هم که اصلا اهل این کار نبود، یه پکم زد و این آقا و اینا و گورچان خیلی خندید، چون از چیز حشیش این است که وقتی کسی جوکی بشنوی 50 برابر میکنه بخند، اینقدر بخندی که روداد در بگید. گورچان خوابش بود، نگرف خوابید و ما همچی که صحبت داشته میکردیم نگاه کردم به این دوست، دیدم لوله مسلسل گردن یه کسی و یه عده زیادی دارن میگردن و کتاب ها رو میندازن پایین. اینا دوتاشون منو میشناختن، یکی سپانلو بود که ویولونیست بود که قبلا نامش بردن و یکی دیگه. من یه اشتباه بزرگ کردم اینجا، اینا یه رئیسی داشتن داشت دستور میدن، اینا رفتم گفتم آقا من افسر مستعفی هم، من نمیدونم شما برای چی اینجا هستین، داستان چیه، ولی من دستی داری. من دوست من اینجاست، من باید فوری بیسیم به تیمسار زند کریمی که یک آدم فرومایه یه وجبی بود که این رئیس و داست وحشتناک بود روزگار در اون برهه، یعنی طوری بود که اگه کسی سنیکر پاش بود میگرفتن تو خیابون میوردن تو همین اداره و با توپ و تشر و اینا چیز هویت میکردن و بندوبسات و اینا که کی هستی کی نیستی. و 50 نفر از هم دورای ما رفتن تو همین کار و تعدادشون هم اعدام شدن وقتی آخونده اومدن، مثل شکربی و بقیه. بله عرض کنم که با این زند کریمی صحبت کرد که یه افسر مستعفی هم گفت همه رو بیارین. اینا کتاب ها رو جمع کردن، همه کتاب های هاشمی و اینا رو توبره کردن و رفتیم دیدیم مینیبوس منتظره با منتظره با منم کت شلوار کروات بودم اون شب اون روز. چشما همه رو بستن جز چشمای من به ابدی رو، چون ما افسر شهربانی بودیم، به هر حال اینا شهربانی چی بودن میدونستیم کجا داریم میدونم اونا که میدونستیم تعدادی بودن، خلاصه ابدی بود و قورچیان شش بستن و اینا. رفتیم در این اداره من رو پیاده کردن، نفهمیدم اونا رو دقیقا کجا بردن، ولی تعدادشون آورده بودن تو همین اداره قبل از که من با چیز وارد بشم. بعد من رو وارد کردن به دست چپ یه افسر نگهبانی هم اونتن نشسته بود، آمد گفت که من رفتم جلو، گفت که جناب سروان شما کرواتتون رو با اون چه در جیبتون داریم بذاریم اون میست. گفتم که بسیار خوب، حالا اصلا تو باغ نیستم که کجا هستم این داستان چی رو به شکل مسخره نیبان کرد در بردیم اون تو جیبمون بود یا حالا هرچی گذاشتیم رو میز و کروات هم باز کردیم. گفت اتاق ایشون رو به ایشون نشون بدید، اتاق اینو بیشون. ما گفتم خب یه اتاقی هست میخواب این صبح خب میشه میریم بیریم. از فلده ها رفتیم بالا، من شب جهنم رو اون شب دیدم. رفتیم بالا، رفتیم از طبقه اول که خوبی چی طبقه دومم رد شدیم، طبقه پاسمانن دنبال من بود با اسلحه، منم جلو میرفتم. یک مرتبه ما مقابل یه سوراخی واقع شدیم، طولش 2 متر عرضش 1 متر، در فولادی یه سوراخی به اندازه یه دوریالی اینجا بود. گفت بفرمایید تو. گفتم من برم این تو؟ گفتم جسد من میره این تو، تو بیا برو این تو، خجالت داره. ما نشستیم منزل دوستمون، داد و بیداد کردن، رفقا شنیده بودن. گفت سب کن. رفت بازمان رفت و واقعا اگه من بفرم تو اون شب میمردم، چون من فوبیای جای تنگ دارم. خیلی اتفاق افتاد که موقع امتحانات نهایی یهو صندلی‌ها رو که با فاصله مسافت داشتن گذاشتن مقابل دیوار، من نشستم دیدم اصلا فکرم کار نمی‌کنه، دیواره اینجاست. بلند می‌شدم میگفتم آقا من نمیتونم اینجا فکر کنم، میبرم داشتم چون سوراخ. ببین چه آدمای بزرگی تو این سوراخ مردن و چه آدمای بزرگی تو این سوراخ بود، اصلا وضع مملکت لرزان بود. این ساواک به جان و مال و حیثیت مردم مسلط شده بود و هر شب بمب افکنی و نمیدونم کتککاری و نمیدونم تیراندازی و اینا، بابا چه خبر بود. یه نفر اومده بود چماق به دست گرفته بود، همه بایستی که نوکری اون یه نفر میکردن. ساواک هم چیز شده بود، توضیح پیدا کرده بود اینا تیمای مختلف میرفتن و اینا. حتی این رزاقی دوست من که دوبارم در این برنامه بوده، آقای رزاقی، این تو اداره محاسبات و این چیزا بود دیگه، گفته بودن نه اونجا باید خدمت کنیم و وقت ما تمام شد متاسفانه که به شما بگم در اونجا چه گذشت. از شبت که سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سپر عزیز بسیار سپاسگزارم که برنامه را هدایت فنی کردم. تو برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.